بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی روایاتی که مربوط به خیار تأخیر بود، این روایات رو خوندیم. این روایات مشکل سندی داشتند، گرچه بعضی ها گفتند که دو تا از این روایات صحیح هستن، یعنی روایت اول که روایت زراره بود این صحیح است، و همینطور روایت علی ابن یقطین. یکی از روایات هم موثقه است، روایت اسحاق ابن عمار. ولی من عرض کردم که این روایات همشون مشکل دارن از جهت سند. حالا امروز یه بحثی ذکر میکنم درباره اعتبار این روایات، و فردا انشالله درباره فقه الحدیث، یعنی مضمون این روایات، مدلول روایات. مشکلی که تو این بحث وجود داره اینه که روایات خیار تأخیر تقریبا همشون دلالت میکنن بر این که بعد از 3 روز بیع باطله. تعبیر روایات این بود که لا بیع لهو یا لا بیع بینهما، بعد از 3 روز بیعی در کار نیست، یعنی بیع باطله. در حالی که مشهور یا بلکه اجماع فقها بر اینه که بعد از 3 روز بیع باطل نیست، و فقط خیار تأخیر وجود داره. شیخ انصاری تو مکاسب یه اشاره کرده به این که فقها در طول تاریخ از این کلمه لا بیع بینهما عدم لزوم را فهمیدند، نه عدم صحت را. بیعی بینشون نیست، یعنی بیع لازم نیست، اما بیع جایز وجود دارد. آیت الله خویی رضوان الله علیه از کسانی بود که اصلا این روایات رو میگه دلالت بر خیار قبل، دلالت بر خیار تأخیر نمی کنند. میگه این روایات دلالت میکنه بعد بر این که بعد از 3 روز بیع باطل. این نظر آیت الله خویی کاملا به عکس امام خمینی، که ایشون معتقده که این روایات دلالت میکنن بر این که بیع صحیحه و فقط لازم نیست، یعنی خیار تأخیر دارد. به عبارت دیگه، آی خویی ظاهر روایات رو گرفته و ظاهر روایات اینه که بعد از 3 روز بیع باطل. امام خمینی مثل مشهور یا مثل اجماع اومده فرموده که این روایات نمیگوید بیع باطله، بلکه میگوید بیع لازم نیست. نه نه آره نه نه فعلا همیز، حالا اینکه این مشخص سندی همین، حالا همین رو میخواییم بحث کنیم. الان بحث ما همین ابتدایی اشاره میکنم به فرمایشات امام، بعد یه جنبندی میکنم روی توی این کتاب البیع جلد 4 صفحه 393 امام می‌فرماید که اگر این روایات دلالت بکنند بر نفی صحت، یعنی همون حرف آی خوی، اگر دلالت بکنند بر نفی صحت ولی این دلالتشون موهون است به ترک عمل الاصحاب قدیمن و حدیثن بها، به خاطر اینکه اصحاب قدیمن و حدیثن به این روایات عمل نکرده اند و بلکه اجماع داریم بر خلاف مضمون این روایات. و شهرت المحققت و علا صحت البیع و ثبوت الخیار، این که شهرت داریم بر این که بیع صحیح است، تجعل الاخبار المخالفت لها بینت الغی، شهرت بر خلاف این روایات و شهرت باعث می شود که این روایات بشود بین الغی و مخالفها بین الرشد، مخالف این روایات هم می شود بین الرشد علا طبق القاعدت التي اسست في مقبولت عمر بن حنزله. به این خاطر گفتم اینا بحث سندی ها، که این روایات چون خلاف مشهوره بین القیه، و قاعده این بود که شما بین الرشد را بگیرید و بین القیه را رها کنید. بین الرشد شهرت، بین القیه این روایات، پس باید این روایات رو بگذاریم کنار. بعد هم امام می‌فرماید که و در جای خود ثابت شده که مقصود از شهرت، شهرت فتوایی است. این روایاتی که ما در اینجا داریم شهرت دارند، اما شهرتشون شهرت رواییه نه شهرت فتوایی، یعنی روایات فراوانی نقل شده اما کسی طبق این روایات عمل نکرده، عمل برخلاف این روایاته. پس این روایات شهرت فتوایی ندارند گرچه شهرت روایی دارند. فَإِنَّ اشْتِهَارَ الرِّوَایَةِ و نقلت جمیع العلماء و روات لها، این که جمیع علماء این روایاتو نقل کرده اند، مع ترکهم العمل بها و علماء به این روایات عمل نکرده اند، تجعلوها محجورتن بینت الغی، این روایات می شود محجور و بینت الغی، باید بگذاریمشون کنار. بعد امام می فرماید که بلا دلیل علی حجیت الاخبار الا بناء العقلا، دلیل حجیت روایات بناء العقلا است. و شارع در باب حجیت اخبار چیزی را تأسیس نکرده، بلکه همون ارشاد به بناء العقلا است. بناء عقلا هم بر اینه، اگر کسی روایتی رو نقل کرد و خودش به اون روایت عمل نکرد، این روایت دیگه اعتبار ندارد. و من الواضح انه لیس بناء العقلا علی العمل بروایت نقلها الثقات و الروات و ترکوا العمل بها، اگر اون کسی که روایت رو نقل کرده خودش به روایت عمل نکرده، روایت از اعتبار میفته. بعد امام میفرماد نتیجه اینه که این روایات اعتبار ندارند، فعلا ذلک تکون الروایات غیر صالحه للعمل بها، این روایت صلاحیت عمل ندارن. و تکون شهرتو معتمدتن مثبتتن للحکم، این فرمایش امام. حالا به صورت کلی جمع‌بندی حرفای امام اینه که امام خمینی میخواد بفرماید که این روایات باب خیار تأخیر اعتبار ندارند به سه جهت. اولا ادله حجیت خبر واحد این روایات رو نمیگیره، یعنی اصلا دلیلی بر حجیت این روایات نداریم. علتش هم اینه که دلیل حجیت خبر واحد بناء عقلا است، و در جایی که روات که راوی این روایاتند خودشون به این روایات عمل نکرده اند، ما سیره عقلا بر عمل به این روایات نداریم. این دلیل اول بر این که این روایات اعتبار ندارند. دلیل دوم اینه که تو مقبوله عمر ابن حنزله فرموده که هر چیزی که مشهور است یا مجمع علیه می شود بین و رشد، و هر چیزی که مشهور نیست بین الغی است. و این روایات بین الغی اند، چیزی که بین الغی بود حجت نیست. اینم دلیل دوم امام. دلیل سوم امام هم بر این که این روایات اعتبار ندارند اینه که اگر این روایات رو دونه دونه بررسی بکنیم، این روایات ظاهرشون یه چیزیه که هیچ کس این رو نمیپذیره، چون ظاهر اینها اینه که لا بیع له، معنای حقیقی این جمله اینه که بیع وجود ندارد، در حالی که میدونیم بیع وجود داره. وقتی دستمون از معنای حقیقی کوتاه بشود، باید بریم سراغ معنای مجازی. و چون تو معانی مجازی اقرب المجازات روشن نیست، پس این روایات می شوند مجمل. وقتی شدن مجمل، باید این روایات رو ببوسیم و بگذاریم کنار. دلیل ما بر حکم مسئله می شود اجماع یا شهرت. میگیم خیار تأخیر ثابت می شود به دلیل شهرت یا به دلیل اجماع. این استدلال بر این که این روایات اعتبار ندارند. حالا هنوز فرمایشات دیگم امام داره دا که بعد تو بحث فقه الحدیث عرض خواهم کرد. حالا فعلا راجع به همین چند تو مطلب. اما استدلال اول که بناء عقلا شامل این روایات نمی شود. اصل این مطلب درسته که مهمترین دلیل حجیت خبر واحد بناء عقلا است. این صحیح و شارع هم چیزی تأسیس نکرده، همون امضاء بناء عقلا کرده. اما بحث در اینه که اگر کسی روایتی را نقل کرد و گفت که این روایت ظاهرش اراده نشده، آیا اینو میگن عمل نکردن به روایت یا عرفاً به این میگن عمل کردن؟ روایاتی که داریم ظاهرش اینه که بیعی در کار نیست، اما فقها یا محدثین به این روایات عمل کرده اند اما چیز دیگه ازش فهمیدند. اگر فقها این روایات رو میگذاشتن کنار، وقت اینجوری میگفتیم این روایات اعتبار ندارند، به خاطر اینکه کسی که روایت رو نقل کرده بهش عمل نکرده. اما در ما نحنفی راویان حدیث به حدیث عمل کرده اند اما توجیه کرده اند، نه اینکه کنار گذاشتند. ما امروز از کلمه لا بیع له اینو میفهمیم که یعنی بیعی در کار نیست، بیع باطله. اما قدیمی ها از این عبارت اینا میفهمیدن که یعنی بیع لازم نیست، اینجوری میفهمیدن. پس قدیمی ها به روایت عمل کرده اند اما جور دیگه فهمیدند. همشون همین فتوا رو دادن دیگه. کل میگیم اجماع، اصلا اگرم اجماع نباشه، ما تنها کسی که اومده گفته این خیار تأخیر باطل است و خیار تأخیر نداریم بی باطله، ابن جنید اسکافیه. ابن جنید اسکافی تنها کسی از قدیمی ها که اومده گفته بی باطله. و آقای خویی یا امام اینا فرمودن که ابن جنید چون طبق ظاهر روایات فتوا میداده به این جهت گفته بی باطله و حرف ابن جنید ملاک نیست. ولی درستش اینه که نگیم ابن جنید طبق ظاهر روایات فتوا میداده، بلکه باید اینجوری بگیم ابن جنید سابقه سنیگری داره، قبلا سنی بوده بعد شیعه شده، و قبلا اشاره کرده بودم که سنی ها خیار تأخیر رو قبول ندارند. پس ابن جنید سنی که بوده خیار تأخیر رو قبول نداشته، حالا که شیعه شده هنوز رسوبات افکار سنیگری تو ذهنش بوده. این که اومده گفته بی باطله به خاطر سابقه سنی بودنشه، نه به خاطر اینکه طبق ظاهر روایات فتوا داده. اگر ابن جنید رو استثناء بکنید به خاطر این سنی بودنش، تمام علمای قدیم بر راویان این احادیث از این احادیث عدم لزوم فهمیدند. پس به روایات عمل کردند، نه اینکه عمل نکردند. خانه اون که بله، اردبیلی و کفایه سبزباری اینا که متأخرن، اینا که قدما فقط شیخ طوسی میشه. شیخ طوسی رم اون جلسه من مفصل توضیح دادم، گفتم که شیخ طوسی نظرش صحت بیعه، همون روزی که گفتیم کتاب نهایه و خلاف اینا را آوردن برای همین بود. خب هست قدیمی ها از این روایات یه چیز میفهمیدن، امروز چیز دیگه میفهمید وجود داره ها. پس این خلاف فرمایش امام که امام خواست بگوید این روایات حجت نیستند چون بنای عقلا نیست، میگم نه هست. این دلیل اوله. دلیل دومی که امام آورد این بود که این روایات خلاف شهرتند و هر چیزی که خلاف مشهوره بین القیه. ما باید بین الرشد را بگیریم نه بین القیه را. جواب این فرمایش امام اینه که اینو تو بحث حجیت خبر واحد و همینطور در بحث باب تعارض، اونجا من اینو عرض کرده بودم که روایت مقبوله عمر بن حنظله کمی که مهمترین منبع ولایت فقیه هم هست، این روایت مربوط به روایات متعارضه. میگه هر وقت دو تا حدیث تعارض کردند، اول ببینید که کدام موافق قرآنه کدام مخالف، بعدم این که ببینید کدام مشهوره کدام غیر مشهور، بعدم این که کدام مخالف سنی هاست کدام موافق سنی ها. این مرجحاتی که تو این روایت هست مربوط به باب تعارضه، در حالی که بحث ما در باب حجیت خبره نه تعارض. ما دو تا روایت نداریم که متعارض باشند تا بگوییم مشهور را بگیرید شاذ و نادر رو بگذارید کنار، اینجوری نیست. بحث ما درباره اینه که اصلا این روایات حجت هستند یا نیستند، بحث تعارض نیست. بین این همین اشتباه تو این کتاب‌های علوم قرآن فراوان این اشتباه، الان تو این کتابایی که این همه دارن می‌نویسند یا درس میدن تو موضوع علوم قرآن همین اشتباهو دارن مرتکب میشند. همیشه میگوین که روایاتو باید عرضه کنید بر قرآن، هرچی موافق قرآنه بگیرید هرچی خلاف قرآنه بگذاریم کنار. این مغالطه است، روایاتو نباید عرضه کنیم بر قرآن. اون که میگوید روایت را عرضه کنید بر قرآن ببینید چی موافق بگیرید چی مخالف بگذارید کنار، این باب تعارض را میگه. اگر دو تا روایت داریم متعارضند، ببینید کدام موافق قرآنه، این مقدمه. اما اگر دو تا روایت نداریم، یه روایت هست یه مطلبی رو داره میگه، اینجا ملاک حجیت این روایت این نیست که موافق قرآن باشه یا خلاف قرآن نباشد. در بحث حجیت خبر واحد که چه خبری حجت، چی حجت نیست، اینجا موافقت قرآن ملاک نیست. نمیشه بگی اونی که موافق قرآن حجته، اونی که موافق قرآن نیست حجت نیست. به هر حال، حالا چه موافقت چه مخالفت، اصلی حرفا کجا درست شده؟ اینا مال باب تعارضه. تو باب آره دیگه، همین عرض کردم، تو علوم قرآن اصلا همین اشتباهو دارن انجام میدن. ما تو تفسیر یا علوم قرآن با اینطوری بگوییم، حدیث ابتداعا اگر که موافق با بنای عقلاست این میشه حجت، حتی اگر مخالف قرآنه بازم حجته. اگر مخالف قرآن بود با یه مخالفتش رو حل کنید، یا تخصیص بزنه یا تخصص یا حکومت یا ورود یا فلان. نه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بله، در ما نهنفیم مقبول عمر ابن حنظله اینطوری است، میگه اگر مشکلی داریم امام علیه السلام میفرماد بروید پهلوی قاضی تحکیم، بعد میگه که اگر که خب این یه قاضی رو پذیرفت اون یکی دیگر رو و اختلاف بود تو حکمشون، امام علیه السلام میفرماد که مدرکشون رو نگاه کنید. دوباره اون عمر ابن حنظله میگه اگه مدرکشون این به یه روایت تمسک کرده این قاضی، اون به یه روایت، امام میفرماد حالا که مدرکشون دو تا روایت مختلفه، ببینید کدام موافق قرآنه، کدام مشهوره، کدام مخالف عامه است. بعد میفرماد که انما الامور ثلاثه. خب همین، اما این تعلیل و بین الرشد و بین القی مال کجاست؟ مال روایات متعارض، یکی شاذ و یکی مشهور. اینجا امام اینو فرموده. نه، من جایی که یه دونه روایت دارم معارضم ندارد، اینجا بگویم امور سه تاست، بین الرشد، بین القی، شبهات، یا این که نه، این که اصلا سه تا مستاق نداره، اصلا فرض نداره. خب نه این اصلا مشکل نیست، چون اون روایات عامن، کلیان این خاصه و مخصص، مشکل نیست. این راجبه دلیل دوم امام. پس نتیجه این شدن که اصلا بحث شهرت و بین الرشد و بین القی جاش اینجا نیست، اون مربوط به باب تعارضه و بحث ما در باب حجیته. این یک مطلب. مطلب دیگرم اینه که خب نخیل، من تصوریم اینه که اصلا در باب حجیت باید قرآن را بر روایات عرضه بکنیم، نه روایات را بر قرآن. قرآن بر روایات ها، نه روایات بر قرآن. خب این حالا جاش اینجا نیست، این حالا بسش جای دیگه. بینید این کتاب علوم قرآنی هایی که آدم هایی مثل من می نویسند اینا رو شما کار نداشته باشید. اونایی که یا آدم های عالمی درست حسابی می نویسند و هر وقت می خوان مثال بزنند برای حدیث جعلی به روایات سنی مثال می زنند، نه به روایات شیعه. روایات جعلی هرچه بخوای تو صحیح بخاری زیاده، اما تو کتابای مثل کافی، اینکه کلینی 20 سال وقت میگذره تا این کتابو بنویسه، این میخواسته همین احادیث پالایش شده رو بنویسه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه دونه روایات بهارالانوار رو نگفته ضعیف یا نادرست یا جعلی و موضوع، یک دونه شو نگفته، همه رو معنا کرده به درستی. هر وقت بین تو المیزان آخر این بحثون رباییون ها هر کجا گفته این حدیث جعلیست، روایت ببینید مال سنیا بوده. در کل 20 جلد المیزان یه دونه روایت شیعی را نگفته جعلی و موضوع از این حرف. خب نکته دیگرم اینه که برحال اینجایی که من خوندم بهار یا نمیدونم المیزان تو اینا من نیدم، نه اعتقاد نداری تو شیعه ها، تو شیعه روایت جعلی نیست. حالا بگذاری، حالا از ثانیاً این که شهرتی که در ما نحنفی هست فقط شهرت روایی نیست، شهرت فتوایی هم هست. شهرت فتوایی این بود که به مضمون روایات فتوا بدهند، اینو میگیم شهرت فتوایی. و گفتیم که مشهور از کلمه لا بیع له، از این کلمه عدم لزوم فهمیدند. این قدما که فتوا دادن به خیار تأخیر دلیلشون همین روایات بوده. اگر دلیلشون همین روایاته یعنی به این روایات عمل کرده اند، نه اینکه این روایات رو کنار گذاشتند. پس هم شهرت فتوایی داریم و هم اینکه این شهرت در صورتی مرجح هست که باب تعارض باشه و بحث ما باب حجیت. اینم راجع به استدلال دوم امام. استدلال سومی که امام رضوان الله علیه فرمود این که تک تک این روایات رو بخوایم در نظر بگیریم مشکل دارند. ظاهر لا بیع له نفی صحت است و وقتی معنای حقیقی اراده نشده باشد باید بریم سراغ اقرب المجازات و اقرب المجازات هم روشن نیست، یعنی روایات میشن مجمل. این هم جوابش اینه که تو فرمایشات خود امامم یک جا اشاره به این هست. اون روز که روایاتو میخوندم یکی از روایاتو گفتم مال دعائم الاسلامه. روایت دعائم الاسلام سندن اعتبار نداره، اما میتونه مؤید باشه بر مضمون این روایات. روایت دعائم الاسلام صریح است در این که بعد از 3 روز بایع خیار داره. اگر بایع خواست فسخ میکنه، نخواست فسخ نمیکنه. این بحثی نیست که یعنی بعد از 3 روز بیع باطل است، بلکه صریحا داره خیار رو بیان میکنه، چون میگه به اختیار بایعه، ان شاء فلان و ان لم یشاء فلان. بل پس روایت دعائم الاسلام مؤیدی میشود بر مضمون این روایات و اینها از اجمال در میاند. این تا اینجا توضیح درباره اعتبار روایات به صورت کلی و جنبنده بس تا اینجا این میشه. 5 تا روایت داریم در باب خیار تأخیر. 5 روایت اگرم ضعیف و سند باشند، اگر ضعیف و سند باشند، 5 روایت ضعیف خود به خود می شود تضافر روایات، کثرت روایات و مجموع من حیث المجموعش حجت. گذشته از این که 2 تاش را گفتم دیگران گفتن صحیحه، 1 را هم گفتن موثقه. حالا ما قبول نداشتیم، ولی به هر حال 5 روایت بودن خودش به تنهایی کافیه بر این که این روایات معتبر باشند. حالا انشاءالله فردا بحث فقه الحدیث که حالا معنای این روایات چیه. صلی الله